بسازیم
دوست.
یا اگه سالانه 1 میلیون واحد مسکن میخوایم بسازیم هم باید تحصیلات داده شه، اما تحصیلات یارانه نداره، خط اعتباری نیست، تورم نداره.
میگن
نقدینگی رو بالا ببره، من تعجب میکنم. اگر کسی بخواد وام بگیره باید از جیبش، پیمانکار، انبوهساز، تعاونی ساز، بخش خصوصی، باید بره فوندرسیون از جیبش بریزه، از جیبش نقدی بانک بیاد ببینه بهش تحصیلات بده، اسکرت سخت رو بزنه تحصیلات بده.
همیتون.
یعنی پول اول خرج میشه بعد جایگزین میشه.
درست.
لذا من واقعا هر چی فکر کردم، چون این مدت هم یه مدت کسالت داشتم
منه.
اصلا این سروران ارجمند که من بسیار احترام بهشون قائلم، 24 تا اقتصاددان که نامه نوشتن
منه.
خیلی تعجب کردم که آقا اگر شما مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد قبول ندارید، تحصیلات نمیخواید بدید. الان آقای رئیس جمهور گفتن 600,000 تا، وزیر فعلی راه و شهرسازی فرمودن 400,000 واحد میخواییم هر اقدام لفتا کنیم. من یه سوال برادرانه و کارشناسی دارم، الان که من با شما خدمت میکنم 1 ریال تحصیلات داده نشده است به این طرح اقدام ملی، اینا چجوری میخواییم این مسکن افتا بکنن؟ آیا بانک ها بدون یارانه با سود 18% نمیخوان تحصیلات بدن؟
درست.
شورای پول اعتبار وزیر اقتصاد قبول نداره، دولت شورای پول اعتبار خودشو قبول نداره، خیلی بده. لذا این تر در واقع دو کار میخواد انجام بده. من میکرا بگم باز خدمت شما هستم، تولید انبوه مسکن اتفاق بیفته.
درسته.
تولید انبوه مسکن اگر توأم با قانون بازدارنده به نام مالیات بر انواع معاملات زمین ها و مسکن نباشد،
درسته،
رانت میشه، انحصار میشه.
آقای دکتر،
همین کاری که وزیر اسبق کرد،
بله،
در پردیس اومد اجازه داد مسکن مهر معامله شد. من نهایت تأسف را دارم، نظام و دولت زحمت میکشه مسکن مهر رو در پردیس آماده میکنه، در شارجه دادم آماده میکنه، اما دست واجد شرط نخواهد رسید چون اجازه دادن اینا خرید فروش بشه. ما در این تر از دولت غیر از تحصیلات و زمین‌های دولتی قانونش بود
بانی.
و در کنار این قانون بر مسکن در باب مالیات که کسر و کم نمی‌کنه مالیاتی که الان هست، مالیات جدیدی هست بر زمین‌های بایر، بر معاملات مکرر، بر مسکن‌های لوکس، بر خانه‌های خالی
بانی.
جمع این در صندوق جمع میشه، بتوانیم پایدار برای مسکن منابع پیدا کنیم و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کنیم بر افراد واجد شرایط.
دوست.
افراد واجد، تأکید میکنم، یعنی کسانی که دارای فرم جیم سبز خودشون و سرپرست خانواده و افراد تحت کفلش دولت تحصیلات نگرفته را پیش ببرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیزاد. چون اشاره کرده به نامه به اقتصاددانان به مجلس شورای اسلامی، الان دو مهمان ما در یه مهمان در استودیو و مهمان تلفنی داریم که اتفاقا نکاتی رو که شما فرمودید رو مورد نقد قرار داده بودن. الان آقای زمانیان روی خط ارتباطیمون هستن. میدونم که حالتون خوب نیست آقای دکتر نیکزاد، اما بعد نیست که توضیحات آقای زمانیان رو هم بشنویم در این باره.
بله،
جناب زمانیان،
عرض سلام دارم خدمت آقای نیکزاد و آرزوی بهبودی هست سریعتر ایشون. ببینید، من اینجا خیلی علاقه‌مندم اون نقد اولام رو مجددا تکرار بکنم. اساسا همین موضوع که این در واقع بحث‌های اولیه هنوز مورد مناقشه است و بسیاری از اقتصاددان‌ها حتی از وجود این طرح آگاه نیستند و متأسفانه طرحی به این مهمی هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درش در موردش منتشر نکرده، اما هیچ پشتوانه کارشناسی در مورد این نمی‌بینیم. من مطلع هستم که مرکز پژوهش‌های مجلس لااقل در بخش اقتصادی کاملا مخالف این طرحه. این خودش یک فارس منفی است که چطور میشه طرحی با این عظمت پیاده سازی بشه به آستانه تصویب برسه ما حتی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رو هم در موردش منتشر شده نداریم. این نکته اول. اما در مورد بحث بانکی که فرمودن، ببینید، من اجازه می‌خوام یه حساب کتاب ساده انجام بدیم. ما حدود 1,000,000,000,000 تومان تحصیلات بانکی است. این گزارشی است که ما از مراکز در واقع رسمی کشور دریافت کردیم، احتمالاً دوستان دیگه هم تایید میکنن.
بله، 1,100,000,000 تومان آقای زمانیان.
جان
1,100,000,000 تومان.
بله، 1,100. حدود 70% این، حدود 70% این استمهاله. یعنی در واقع وام‌های تحصیلات قبلی که باز پرداخت نشده و ما مجدداً اینها رو استمهال کردیم.
بله.
چقدرش باقی میمونه؟ حدود 300,000,000,000 تومان در واقع باقی میمونه که حالا 301 مهداری که اینها تسهیلات جدیده. من میخوام عرض بکنم فارغ از اینکه مصوبات چی بوده، این شرایط موجود اگر ما بخوایم این نسبت 25% رو میسر محقق بکنیم، اگر ما بخوایم این رو محقق بکنیم، یعنی تقریبا تمام این تسهیلات جدیدی که داره داده میشه و غیر از اون استمکان همش باید بیا در بخش مسکن.
درسته.
خب و عملا دو حالت بیشتر اتفاق نمیفته. یک، یا اینکه شبکه بانکی باید در واقع بقیه بخش‌های اقتصاد، بخش کشاورزی، بخش تجارت، همه اینها رو کنار بذاره و همه این تسهیلات رو بخش مسکن بده، یا اینکه نه باید اون تسهیلات قبلی رو به جای خودش نگه داره. برای تو این شرایط اقتصادی خیلی حتی بزرگی است ما بگیم تسهیلات بقیه بخش‌ها داده نشه و تسهیلات جدیدی رو به بخش مسکن بده، یعنی 20000 میلیارد تومان اضافه بکنه به تسهیلات قبلی خودش که این نسبت 25% محقق بشه.
متشکرم آقای زمانی.
درسته، بخش من نوشتم، درسته که در طرح گفته نشده که پایه پولی خلق بشه، خلق نقدینگی بشه، اما ما مخیریم بین این دو اتفاق، یا باید بقیه اقتصاد رو تعطیل بکنیم یا باید در واقع با خلق پول شبکه بانکی اتفاق بیفته. به نظرم این در واقع تحلیلش واضحه و از این متاسفانه یک اتفاق بدتری هم افتاده. تو این پیشنویس جدیدتر گفته شده بانک هایی که نتوانن این نسبت رو محقق بکنن. ببینید من این نکته خیلی کلیدی رو اینجا باید عذرخواهی میکنم صحبتم طولانی میشه تاکید بکنم، اساسا فقط عدد مهم نیست، تسهیلات مسکن یک تفاوت بسیار بنیادی با تسهیلات بخش‌های دیگه داره، اینکه بسیار بلند مدته. ما یک بانکی که 5% تسهیلاتش به تبع بخش مسکن و بقیه‌اش تو بخش‌هایی هست که زود باز پرداختش در دوره‌های کوتاهه، اگر بیایم اینو در یه بازه کوتاه مدت مجبور کنیم که تسهیلات مسکنش رو 25% برسونه، فقط مسئله اون 20% افزایشه نیست، مسئله اینه که نظام دریافت و پرداخت این بانک رو ما اساسا زیر و زبر کردیم، این رو در واقع دچار یک آسیب کردیم.
خیلی متشکرم.
گفتیم اگر هر بانکی نتونه این کار رو انجام بده، 20% در واقع تعهدی که انجام نداده رو باید بشه در واقع به بخش مالیاتی جریمه بده. من نمیدونم آیا ما اساسا پایه مالیاتی به اسم مالیات بر استنکاف داریم که اگر بانکی چنین مالیاتی چنین تاثیری داره بعد 20% مالیات برش وضع بکنیم، و این مالیات قطعاً بانک‌های ما رو ورشکسته خواهد کرد.
متشکرم آقای زمانیان. اجازه بدید آقای نیکزاد پاسخ بدم. آقای دکتر نیکزاد، با توجه به اینکه جناب عالی به سابقه طولانی در ساخت و تولید مسکن دارید و کارنامه‌ای که از مسکن مهر برای خودتون به جا گذاشتید متوجه خیلی از مردم هست، از شما انتظار زیاد میره. همکاران شما در مجلس هم نقدی داشتن بر دو فوریت این موضوع، هم توضیحات آقای زمانیان رو و هم نقد همکارانتون در مجلس، اگه ممکنه پاسخ بفرمایید کوتاه.
من از آقای زمانیان تشکر میکنم. یک، ما 18 جلسه با دوستان مرکز پژوهشات جلسه داشتیم. دو، جناب آقای زمانیان، این دولت که شما اقتصاددان هستید با 492,000 میلیارد تومان نقدینگی کشور رو تحویل گرفت، الان 3 تریلیون تومنه، 3,000 میلیارد تومان. این نقدینگی به کجا رفته؟ به مسکن رفته، به صنعت رفته، به کشاورزی رفته، به خودرو رفته، جا نرفته. سه، شما که این همه برادر عزیز منی دغدغه داری، یک بانک رو نام ببر که اینا هولدینگ ساختمان ندارن و تسهیلات به سیستم خودشون نمیدن. چهار، آیا شما مسکن رو به عنوان یک اقتصاد پیشران و لوکوموتیو اقتصاد قبول داری؟ اگر قبول داری، از کجا یک سوم، یعنی الان شما بخواهید بر هر واحد مسکن 100 میلیون تومان هم بدید، نهایتا به یک سوم هم نمیرسه، چون 100 متر مربع بخواد زیر بنای غیر مفید بسازه با پروانه بدون افزار پول زمین به 350-400 میلیون میرسه. بنابراین اینم یک موضوع. موضوع پنجم، جناب آقای زمانیان، شما مستحضر باشید شورای پول اعتبار بین بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و ساختمان قبلا مصوب کرده تسهیلات چقدر داده بشه. موضوع پنجم، شما چه دغدغه‌ای دارید؟ ما میگوییم اگر بانک ها قراره تسهیلاتی داده بشه 3,100 میلیارد تومان، 3,700-970 میلیارد تومان، چه هر میزانی، 25% این را که در واقع برای بخش صنعت به نام مسکن، برای بخش صنعت به نام مسکن، برای بخش لوازم خانگی به نام مسکن، برای 136 رشته مرتبط با بخش ساختمان. موضوع بعدی، اگر ما بخواهیم الزامی بر بانک ها نگذاریم، همان خواهد شد که بانک ها
5 سال 6 سال از دولت قبل، دولت فعلی، قرار اینا بنگاهداری نکنن. همه بانک الان هلدینگ ساختمان دارن. این خونه های لوکسی که شما و من وقتی آمار میبینیم میگیم 1.5 میلیون خانه خالی کشور وجود داره که اینها همه اکثرا، همه نمیشه گفت خونه های لوکس هستن، اینا را کی ساخته؟ بانک ها ساختن. بانک ها چیزونو تراز خودشونو مثبت میکنن با خرید ملک و بالا رفتن ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی. بنابراین این هم که گفت دوستان ما در مجلس انتقاد داشتن، اتفاقا دوستان عزیز ما 172 رأی بر دو فوریت این طرح دادن. یا ما باید راه دولت فعلی را پیش بریم، به جای 1 میلیون واحد مسکونی 300,000 واحد مسکونی بسازیم، برای جوانانمون خانه‌دار شدن را به رویا تبدیل کنیم، مسکن متر مربعی 60 میلیون برسه، یک کارگر طول یک سال برای نیم متر مربع آپارتمان زندگی کنه، یا یه طرحی نوعی با کمک شما عزیزان، سیستم بانکی، زمین‌های دولتی، قانون، ادارات و احیای شورای عالی مسکن به ریاست شخص آقای رئیس جمهور، که 5 الی 6 سال این شورا را آقای رئیس جمهور تعطیل کرد و برادری آمد افتخارش بود که من خونه نساختم و نمی‌سازم، من جهت استثار آقای جمهور نمی‌کنم. یه برادری اومد گفت من در بیابون‌ها خونه نمی‌سازم، میام در درون شهرها 270 محله را کل اومدون میسازم. اگر شما دیدید ما هم دیدید.
بنابراین
من برگردم به این موضوع، وقتم رعایت کنم که اتفاق در حق برادر عزیز ما دکتر زمانیان نشه. ببین ما عرضمون اینه که یارانه نمیخوایم، خط اعتباری نمیخوایم، هرچند که ما اعتقاد دیگری داشتیم، چون در یک مقطع با عدد خط اعتباری ما برای 16.5 میلیون ایرانی خونه ساختیم در شهر روستا، 4,300,000 واحد. حالا اون رو بزن کنار، الان یا باید حق بخش مسکن دیده. من سوال آخرم از برادر ازم آقای زمانیان، آقای دکتر، این دولت با 100,000 میلیارد پای پولی کشور رو تحویل گرفت، این رو رسونده به 400,000 میلیارد تومن. انصاف ایجاب میکرد که از این پای پولی حق مسکن هم داده بشه. خودرو رو دادن، مباحث دیگر رو دادن، خب چرا مسکن رو ندادن؟ بنابراین این حداقل کاری که من و شما میتونن در جمهوری اسلامی ایران تسهیلات 15 ساله بدیم، در دنیا 30 ساله میدن. مالیاتی هم که وضع شده همه اقتصاددان ها باید کمک کنن، راهی که در دنیا تجربه شده ما هم تجربه کنیم و مسکن را نذاریم به کالای سرمایه دلالی و انحصاری تبدیل بشه. امیدوارم عرض من را برادر عزیزم آقای زمانیان بپذیرید.
زنده باشید آیه دکتر نیکزاد، چون حالتون مساعد نیست ما قول دادیم که کوتاه خدمت شما باشیم. سلامتتون اولویت هست تا اینکه رو آنتن باشید. آقای دکتر عبدالرضا در استودیو نکته‌ای دارن که میخوان کوتاه بفرمایید، اگه فرصت بفرم. هست که یعنی فرصت دارید با حالتون اجازه میده. آقای دکتر عبدالرضا
بفرمایید.
کوتاه آقای دکتر اگه ممکن.
بله خواهش می‌کنم.
کوتاه بفرمایید.
در خدمتشون هستم.
شما از امضا کنندگان نامه هستید آقای عبدالرضا، بفرمایید خواهش میکنم.
خدمت آقای نیکزاد سلام عرض میکنم، انشالله که سلامت باشن. به طور کوتاه بخوام خدمتتون عرض بکنم،
صداش نمیاد،
بلندتر صحبت کنید.
به طور کوتاه بخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که درسته که نیت نمایندگان به هر حال جوونا بوده و اشتغال و رونق و جهش تولید
مسکن،
اما به نظر میاد که این اصلا اون مسیر رو نخواهد رفت. نکنید شما فرض کنید این جوون میخواد بره مسکن بگیره، میخواد بره، بعد میخواد بگی وام بهش بدید، خب این وام باید یه جوری پس بده، پس این اشتغال میخواد، اول اشتغال میخواد تا بعد بتونه حالا بعد بره ازدواج کنه، بعد بره سراغ مسکن. اون برنامه‌ای که الان وجود داره با گرفتن منابع محدود بانکی از بقیه بخش‌های اقتصاد مانع تولید اشتغال میشه. مسکن درسته یک بخشی هستش که توش اشتغالی ایجاد می‌شود، ولی به نسبت بقیه بخش‌های اقتصاد لزوماً مثل خدمات جایی هستش که خیلی باید سرمایه سنگینی بذارید تا بتونید یه دونه اشتغال درست بشه. و این طرحی که الان نوشته شده با این عجله هم نوشته شده، طرحی هستش که از دو جهت رانت درست میکنه. شما نگاه کنید این وام ارزان رو کی میتونه بگیره برای اشتغال، برای ساختن مسکن؟ انبوساز میتونه بگیره، یه وام ارزون، یه مصالح تخفیف دار، بعد وقتی میخواد بفروشه با قیمت بازار میفروشه. میشه اون قضیه موبایل هایی که یادتونه با ارز 4200 اومد آخرش با قیمت بازار فروخته میشد، بعد قیمت ملکش هم افزایش پیدا میکنه، یه ثروت میشه. دست آدم‌های نیازمند واقعا نمی‌رسه. ولی مسکن مهر خودش نگاه کنید دست چه کسانی رسیده. مشکل ما، شما فرمودید این همه پایه پولی درست شد، پایه پولی واقعا تو جیب مردم نرفت، تو جیب سلطان سکه و ارز و قیر و اینا رفت. حالا نوبت انبوهساز انگار شده که پایه پولی رو افزایش بدن. جلوی تورم رو بگیرید با این شیوه های، با جلو گرفتن این جلوی این مسیرهایی که پای پولی رو داره زیاد میکنه، اتفاقا اقتصاد رونق پیدا میکنه و اشتغال هم درست میشه.
متشکرم آقای عبدالرزاده عزیز. آقای دکتر نگزاد، قبل از اینکه پاسخ توضیحات آقای عبدالرزاده رو بدید، سوال آقای عبدالرزاده بدید، من به نکته هم اشاره بکنم. در اثنای صحبت های جناب عالی و مهمانان محترم، خیلی از شنونده هامون برای ما پیام فرستادن که از مجلس بخواید این موضوع وام ودیعه مسکن رو پیگیری بکنه، گرچه وزیر زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، اما اصلا بانک ها همراهی نمی کنن. این دو موضوع رو اگه ممکنه با هم پاسخ بدید، چون موضوع دومش مطالبه مردم در مورد وام مسکنه.
به برادر عزیزم آقای عبدالرزاق عرض میکنم، من واقعا متاسفم، بعضی مطالبی را میشنوم تعجب میکنم. یادش به خیر، وام های ارزان، ما در این تر یک ریال وام ارزان نداریم. مصوبه شورای پول اعتبار 18% گفته وام 18% بدن. پس بنابراین شما میگه رانتی هست، رانتی در کار نیست. وام قرار 18% باشه. وام اقدام ملی هم الان جهت استثمار 18% مصوبه شورای پول اعتبار. پس این یه نکته است. نکته دوم، جدا من بسیار متاسفم وقتی در کشوری که 6 میلیون مستاجر داریم، بعد میاییم در تلویزیون هی پیام میدیم، هی میگیم که آقا کلهم اجمعین، تا الان شما اگر نگاه بکنید واقعا بسته بازی وامی که بر ودیه بندگان خدا کسان که مستاجرن دادن. چقدر دادن؟ یه کار میکنه شهریور تموم بشه، بچه ها ثبت نام کنن برن مدرسه، الان هم که 15 روز زودتر شروع بشه بعد بگیم تمام شد. ما در کشور 6 میلیون مستاجر داریم، 3 میلیونشو بذار کنار، 3 میلیونشو بذار کنار، 3 میلیون قرار دینا وام بدن، الان چقدر مگر دادن؟ اشتغالی که برادر عزیزم آقای دکتر عبدالله پور میفرمایند، برادر بسیار معزز، اگر مسکن حرکت بکند 336 رشته مرتبط به آن حرکت میکنه،
بله،
و هر 100 متر مربع ثابت شده که 1 الی 1.5 شغل مستقیم و غیر مستقیم داره. زمانی که ما مسکن مهرمون فعال بود، نمیگم بیکاری نبود، ولی ادعا میکنم در سفرهایی که بستانها داشتم ما کارگر ساختمانه پیدا نمی کردیم، نه اینکه بگم همه سر کار رفته بودن. لذا من باز بر می گردم به فرمایش برادر عزیزم آقای دکتر عبدالله پور. آقای عبدالله پور عزیز، ما در این طرح وام ارزان نداریم، رانت نداریم، دخالت در توزیع مصالح نداریم. ما دو تا مطلب رو می خواهم انجام بدیم. میگیم در کشور باید مسکن ساخته بشه، زمین های دولتی برای افراد واجد شرایط، در کنار اون حداقل تحصیلات. یعنی چی؟ یعنی یه بنده خدایی که الان ولی نعمت انقلابه، کارگره، این من روستای زاده است، کشاورزه، این بنده خدا الان همه چی، زمین هم رایگان باشه، همه چی رایگان باشه، 100 متر مربع بخواد بسازه، 300 میلیون، 350 میلیون پول میخواد، 100 میلیون میخوان وام بدن، 250 میلیون باید بیاره. بنابراین دولت آیا نمیخواد بخش مسکن رو به عنوان پیشران اقتصادی بشناسه؟ نمیخواد تسهیلاتشو بده؟ زن که تا الان جهت استثمارشون این تسهیلات برای اقدام ملی ندادن، اگر دادن آمارشو منتشر کنن. علارغم شاه اسلامی زحمت میکشه، ولی زحمت کشیدن به نتیجه رسوندن خیلی فرق میکنه. وزیر اقتصاد میخواد بیاد مجلس مخالف صحبت کنه، با چی میخواد مخالف صحبت کنه؟ نیوهای وزیر اقتصاد، شما به عنوان وزیر اقتصاد بفرما بخش مسکن در سیستم بانکی جایگاهش کجاست؟ تسهیلات به نرخ روز مصوب شورای پول و اعتبار. کدوم وام ارزان؟ آقای عبدالله پور فرمودن من تعجب می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم آقای دکتر.
من جمله آخرم بگم.
من وام ولی مسکن هم که من خواستم.
این عجله‌ای نبود. 18 جلسه ما گذاشتیم. یکی دو تا نه، 18 تا جلسه.
درست.
یعنی دو هفته تعطیلم که بود، مجلس تعطیل بود، جلسه علنیش رفته بودن دوستان همکارانمون به سرکشی حوزه انتخابیه، من و تعدادی از همکارانمون نرفتیم، نشستیم 10 بار 15 بار اینو ورژناشو عوض کردیم. ما دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه بگیم ما اصلا مسکن نسازیم و همین خواهد شد که مسکندار شدن بر جوانان به رویا تبدیل میشه، یا اینکه باید دولت به خصوص مجلس انقلابی بیاد ورود پیدا کنه. و ای کاش این همکاران عزیزم سالم می بودم، دعوتشو می کردم، حرف رو می خوندم، بهشون توضیح می دادم. و برادر بسیار مکرمم و عزیزم آقای عبدالله پورم بداند ما در این تر ریالی نه خط اعتباری دیدیم، علی رغم میل باطنی من، من اعتقاد به چیز دیگه داره، نه یارانه ای را برای سود 18% در نظر.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر زاد. وام ودیعه مسکن رو توضیح می فهمید، چون خیلی از مردم میگن بانک ها همراهی نمی کنن. از مجلس خواستن که پیگیری کنن از منظر نظارت.
خب از آقای عبدالله پور بپرسید، میگه بانک ها رو الزام نکنید. از برادر عزیز قبلیم بپرسید، بانک ها میخوان 30 میلیون تومان وام بدن، پدر صاحب پسر را در میارن، 30 میلیون میخوان بدن، مسلمان انسان ایرانی بره ودیعه رو بگذاره بتونه زندگیشو بترسونه. خب نمیدن.
متشکرم، ممنونم.
نمیدن. اما همین بانک ها، همین بانک ها وام های 1000 میلیاردی میدن، 2000 میلیاردی میدن، 500 میلیاردی میدن. همین بانک ها تسهیلات به کسانی دادن که این همون افرادی هستن که صادرات کردن و این همون افرادی هستن که ارزها را به کشور بر نگردوندن. مجلس روی موضوع وقت گذاشت، دقیق دارم به شما از رادیو و از رسانه ملی عرض میکنم. چطور میشود اینها حاضر نیستن برای کسانی که مصوب شده حداقل دولت گفته 20 هزار میلیارد تومان بده، خب چرا نمیدن؟ این که دیگه مشکلی نداره، دولت پذیرفته ولی نمیدن.
متشکرم آقای دکتر،
مگر الزامی و یا باوری باشه.
براتون از این موفقیت میکنم آقای دکتر اینزاد.
خیلی متشکرم.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، از اینکه صبورانه گوش کردید و نقدها رو شنیدید و پاسخ هم دادید، بی‌نهایت سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
زنده باشید ان شاء الله. جناب زمانیان،
بله.
کمتر از 40 ثانیه فرصت هست، اگه ممکنه در مورد جنبندی توضیح بفرمایید.
جنبندی من دو تا نکته رو خیلی سریع از
خیلی کوتاه خواهش
می‌کنم. این نکته رو توجه می‌فرمودن. یکی از اتفاقا آسیب‌های بزرگ تحریم است. ما وقتی مسکنی رو میایم زمینش رو رایگان می‌کنیم، اما هزینه ساختش رو در واقع می‌خوایم از خریدار بگیریم. ببینید چه اتفاقی داره می‌افته. فرض کنید برای ساده سازی شدن عرض می‌کنم، یک مسکنی که 1 میلیارد تومان قیمتش هست رو ما میایم زمینش رو رایگان میکنیم، 99 ساله میکنیم که جوان رو خانه‌دار بکنیم. یعنی زمین بیت المال رو به رایگان به طرف میدیم، اما هزینه در واقع ساخت رو ازش میگیریم. مسکن 1 میلیاردی رو بعد 500 میلیون تومان در واقع زیر قیمت میدیم. بنده از شما سوال میکنم، چند درصد از دهک‌های فقیر این مملکت میتوانن اون 500 میلیون رو بدن؟ میدونید در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی که میفته این است که ما داریم این 500 میلیون رانت زمین رو فقط به کسانی میدیم که دهک‌های 4 و 5 و 6 به بالا، کسانی که میتونن بخشی از هزینه رو تامین بکنن. یعنی اتفاقا من چند بارم شنیدم از دوستان نزدیک بهتر که این تر و این حجم عظیم رانتی که زمین رایگان آقای میرزاد فرمودن هیچ یاران و رانتی داده نمیشه، پس زمین رایگان یا زمین 99 ساله چی هسته؟
خیلی متشکرم.
ما ای کاش این رو به کسانی میدادیم که حداقل فقیر مفلس بودن. ما داریم به کسانی میگیم که نصف هزینه مسکن رو دارن بدن و این بدترین نوع یارانه است. نصف یارانه بنزین که ما به کسانی میدیم که در واقع دهک های ثروتمند جامعه
هستن،
ترکیب دهک ها رو جابجا میکنه. و من این نکته آخرم عرض بکنم، جناب آقای نیستاد فرمودن که جلساتی برگزار شده. ببینید منظور از جلسات، بله، در پشت درها و در کمیسیون ها جلساتی برگزار میشه. این که بسیاری از صاحب نظران حوزه مسکن که مدل داشتن، ایده های رقیبی داشتن، من نمیخوام به هر حال بگم این ایده‌ای که داره پیاده میشه هیچ بهره ای از در واقع درستی رو نداره.
آقای زمانی خیلی شما متشکرم، چون فرصت کوتاهه. آقای زمانی ها،
این به نظرم نقد بزرگه.
آقای زمانی ها، فرصت کوتاهه، اینو میتونید با دوستان مجلس در میون بگذارید. ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم،
خدا حافظتون باشه. ان شاء الله. آقای عبدالرزاق، خیلی فرصت کوتاهه، اصالتا در قالب یکی دو جمله جنبندی
خواهش میکنم. نکنید ما اگر به فکر جوان ها میخواییم باشیم، الان 2,700,000 خونه خالی وجود داره. ما بدون این که بخوایم فشار زیادی به بانک ها بیاریم، میشود با مشوق های تنبیه هایی این 2,700,000 خونه خالی رو کاری کرد که بیان عرضه کنن به جوان ها و لزومی به ساخت مسکن
لاکچری نداره.
نه، خیلی هاشون هم هستش که لاکچری نیست و میتونه در واقع برای جوان باشه. ولی مشکل اصلی همون که آقای زمانی هم فرمودن اینه که اون کسی که این وامو میخواد بگیره برای خرید مسکن باید یه توانایی هم داشته باشه که بتونه پس بده. تجربه جهانی موفقی وجود داره، لزوم نداره طرف برای خونه، برای مسکن خوب داشتن بره خونه رو بخره، میتونه یک گزینه خوبی برای اجاره وجود داشته باشه. در نهایت میخوام اینو خدمتتون بگم که سیاست‌های غلطی از مثل این سیاستی که الان 300 هزار میلیارد تومان فشار به اقتصاد ضعیف ما داره میاره، خودش باعث میشه که اقتصاد به مسیری بیفته که باز دوباره یک تورم بزرگ مثل همین چیزی که الان هست. شما نکنید هر جایی که دولت، شما فرمودین هر جایی که دولت دست گذاشت، مجلس از گذاشت، خودش بحران شد و ما به زودی این بحران سلطان جدید مسکن و حالا کرم مثل این که قرار این
بله خواهش کنم. خیلی از شما متشکرم آقای عبدالله‌زاده و از همه شما هموطنان ارجمند که این برنامه امشب رو گوش کردید. فرصت نشد ما پیام های شما رو هم بخونیم، اما به استحضار مهمانان محترم برنامه از جمله نیکساد رسوندیم سوالاتی که پرسیدید و میتونستیم ازشون بپرسیم، از جمله وام بدهی مسکن و موضوعات دیگر رو. براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
صد دشنه برده میخورم و از خیش پنهان میکنم، جان گریه بر من میکنم، من خنده بر جان میکنم، خدا قطره قطره میچکن تا عشق نومیدی شود و از آه سردم در جگر آن قطره پیکان میکنم.